الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیشب یک عرضی داشتیم که شاید سوالاتی ایجاد کرد. وقتی که آدم در نظام هستی تأمل کنه، فهم هایی براش ممکن ایجاد بشه. اصل فهم هم فهم قلبیه نه فهم ذهنی. این فهم های ذهنی اگر کامل حاصل بشه، یک بخش کوچکی از فهمه. حتی اگر آدم یقین داشته باشه، همون جریان یقین به بی ضرر بودن جسد، ولی یقین‌های ذهنی در سر بزنگاه امتحان‌ها خیلی وقتا کفایت نمی‌کنه. یقین ذهنی داریم به اینکه مرد آسیبی نداره. اگر هم تو جمع باشیم با یک عده‌ای بریم مردشون خونه نمی‌ترسیم. ولی وقتی که فشار اون موارد مخالف زیاد میشه، یقین ذهنی دردی رو دوا نمی کنه. وقتی تنها میشیم، تنهایی شب تو مردشون خونه، عوامل که وهم رو زیاد فعال میکنه زیاد میشه. این یقین کشش نداره، ولی یقین قلبی البته این درمان قطعی حملات وسوسه ها، خطورات ایناست. یعنی هر کس در یک زمینه خطورات و وسوسه داره و این خطورات و وسوسه بعضن آزارش میده، موجب مشکلات براش میشه، علامت اینه که یقین نداره، یقین قلبی ایجاد نشد. پس اصل درک، درک قلبیه نه درک ذهنی. درک ذهنی برای صحبت کردن خوبه. البته اگر آدم باهاش یه مقدار کار کنه، کم کم درک قلبی رو پیدا میکنه. ولی درک قلبی صرفا با فهم ذهنی نمیاد، باید کار کنه آدم. تفاوت بنده و شما با مردشور در اینه که اون چون زیاد با مرد کار کرده، دیگه حسی درونی درش ایجاد شده. همون که عرض کردم یقین قلبی. ولی در ما نه. همونطور که ما یقین داریم به عدالت خدا، حکمت خداوند، رحمت خداوند، ولی این یقین در سر بزنگاه حوادث شکننده، یه دفعه مثلا یه بیماری MS بگیره یه نفر، حوادث شکلنده، یه حادثه کوچیک ممکن آدم رفع بشه. حوادث مزمن، حوادثی که کاهنده است، اون وقت اگر یقین قلبی نداشته باشه، همین آدمی که میگه من مطمئنم به عدالت خداوند، یه دفعه خدا رو میگه خدا چرا این کارو کرده، چرا اینجوری شد، یا به زبانش یا در درونش بالاخره نارضایتی از قضا و قدر براش حاصل میشه. این نشان دهنده این که یقین حقیقی، که یقین قلبیه، در آدم جا نیفتاده. العدل الله تتهمه، تو زمانی به عدل رسیدی که خدا را متهم نکنی. وگرنه اگر با صد بار درس بدین عدل را، که عدل آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد، امثال اینها، و این حال در آدم در قلبش نفوذ نکرده باشه، آدم به باور عدل نرسیده، به ایمان به عدالت حق تعالی نرسیده، گرچه به زبان و در ذهنش یه سری چیزایی میگه. عالم رفقا، عالم حقیقته. هر چیزی خالی از حقیقت باشه پوک، حرف های عاری از حقیقت، مثل یک گردویی که پوک، طلب های عاری از حقیقت. طلب واقعی چیه؟ ما گفتین چیه؟ طلب واقعی هر کسی اون چیزیه که شب با اون میخوابه، صبح با اون بیدار میشه، تو روز به فکر اون هست، بیشتر خطورات ذهنیش تو اون فضاست. اگه خونه است، ماشینه، زنه، پوله، طلب واقعیش همونه، موبایله، شرکته، مشهور شدنه، هرچی. شما تو ذهنیات خودمون میگیم ما نهایت آرزوی ما این است که مثلا به اخلاص برسیم، به خدا برسیم. نهایت آرزوی ما همون چیزیه که بیشترین چیزیه که ذهن ما رو درگیر میکنه. حقیقت غیر از ادعاست. یه نفر به یک گوینده ای گفت چی کار کردی تو که اینقدر حرفات مردم را متاثر میکنه؟ و ما مثلا اینطوری نیستیم. گفت ببین، تفاوت در حقیقت و مجازه. بعد گفتش که ولیستن نائحت المستعجرت و کفکلا. قدیم اینجوری بود که تو مجالس به اصطلاح وفات، یه خانمایی می آمدن پول می گرفتن، مستعجر بودن، اونا رو اجاره می کردن که اینا بیان مجلس رو گرم کنن، مجلس گرم کنه. الان هم بعضی از مدعا فکر کنم دارن اینطوری، تا دهنش باز میکنه اون ها گریه میکنه. اینا کارشون اصلا این بود، بیان گریه کنن، شیون کنن، تو سر صورت خودشون بزنن، این کارا. به اینا میگفتن نائحه. نائحه از نوح، نوحه میاد. نائحه یعنی زن نوحه کننده. نائحه مستعجره که بهش پول دادن چقدر متأثر میکنه افراد رو. میچی گفت ولیست نائحت المستعجرتو کسکلا. سکلا واسه یه سه نقطه به زنی میگن که مصیبتی بهش وارد شد، زن بچه از دست داده. این اصلا خانم نشسته چون در درون خودش آتش داره دیگه، بچهش از دست داده، یک آه میکشه، اصلا مجلس به هم میخوره، منقلب میکنه. گفت تفاوت من و تو تفاوت سکلاست و نائحه مستعجره. زن آتش گرفته، مادر مصیبت دیده، داغدار، آهش داغ ایجاد میکنه تو قلوب. نائحه مستعجره هم سرصدا ایجاد میکنه تو محفل. عالم عالم حقیقت هاست. آنچه در درون ما به حقیقت پیوست میماند، نه آنچه به زبان آوردیم و نه آنچه در ذهن میپرورانیم. باید به این یقینه برسیم، به یقین قلبی، وگرنه هیچ حرفی نه از بنده فایده داره نه برای شما فایده داره. تا زمانی که حرف مثل بذره، اگر این حرف از دهان رسول خدا هم در بیاد ولی مخاطب این رو در قلب خودش نکاره، زایمش. یک کسی مثل رسول خدا که نداریم که حرف زد در خیلی هم تأثیری نکرد. بعضی ها پنج وعده نماز رو هم پشت سر پیغمبر خوندن و جهنمی شد. خیلی عجیبه. وگرنه حرف هم ماها زیاد گفتیم، هم شما زیاد گفتین، هم بنده و شما زیاد شنیدیم. عمر میره، جان تغییر نمی کنه. جان باید تغییر کنه. اگر کسی نظام هستی را شناخت، به این معنا نیستش که دعا نمی کنی. چون بعض از رفقا تصور فهمده بودن که پس نباید دعا کنیم، باید راضی باشیم به قضای الهی. بله، رضای به قضای حق تعالی یه مطلبه، دعا کردن خودش از دستوراتی که خود خداوند داده که فرمود باید شما دعا بکنیم. چرا؟ چون نفس دعا کردن ارزش داره. اصلا خود دعا کردن، دعا کردن یعنی چی؟ گفتن یعنی چی؟ یعنی من هیچی ندارم، خدای من فقیرم، دستم توهیه. دیگه چی؟ فقط تو هستی که همه چی داری. اصلا این یعنی اتصال محدود به نامتناهی، اتصال هیچ به نامتناهی. حالا اینی که اینو میگه هر چی میخواد بخواد، اینی که خداوند کسی را که دعا نمی کنه میفهمد مستکبره. کسی که دعا نمی کنه اصلا مستکبره. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. بعد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که دعا نمیکنن رو میفهمند کسایی که استکبار میکنن از عبادت من. لابد احساس بی‌نیازی میکنه دیگه، یا دعا نمیکنه از اینکه احتیاج نداره، فکر میکنه مال خودشه. چون مشرکیم دیگه. ببین وقت کی میگیم التماس دعا؟ مثلا مریض وقتی که داریم، وقتی که دکترها جوابش کردن یا ناامید شدیم از درمان، میگیم دعا کن. و این عین شرک است. میدونی یعنی چی این حرف؟ یعنی تا اونجایی که علم پزشکی جواب میده من با پای خودم دارم میرم، اونجایی که جواب نمیده حالا دیگه خدا بیاد وسط. اینجا درست فهمیدین؟ شرک های ظریف در حرفا، کردار، رفتار ما زیاده دیگه. همین حرفی که الان داریم میزنیم باید با التماس دعا، دعا تمام زندگی را در بر میگیره، نه بخشی از زندگی که ما ناتوانیمون ظاهره. در تمام امور ناتوانیم. مگه شما توان دارین نفس خودتون رو بگیرین و ببرین بیرون؟ مگه توان دارین؟ اگه این توان مال شما بود اسرائیل میامد میتونستین ندین بهش؟ ما مالک هیچ چی نیستیم. چی داریم؟ یک دم، یک بازدم، هیچ کدومش هم نداریم. گاهی وقتا دم میاد دیگه بازدم نه بر نمیگرده، گاهی وقتا بازدم برگشت دم نمیاد. مالک هیچ چی نیست. من در تمام امور باید اون اتصال برقرار باشه. نفس دعا مهمه، دقت فرمودید؟ حالا اون برخواستش چه باشد اونم باید اهمیت داره، ولی اهمیتش در درجه دومه. اصلش اون اتصال به خداست. این اولا. ثانیاً این که وقتی که آدم دعا میکنه مطمئن باشه که این دعا به استجابت میرسه، یعنی این دعا دعاییه که اون برش اجابت، منتها اجابت به معنای این نیست که آدم هرچی خواست همون رو بگیره. دقت فرمودین؟ به همین خاطر که اونجا دیروزم عرض کردم خدمت سروران که در فضای دعا وقتی که کسی دعا میکنه و دعاش مستجاب نمیشه، اینجا جای اعتراضه. عده‌ای که مثل بنده فهم نداشته باشن اعتراض میکنن که خدای ما 40 بار آمدیم حرم، عدل برعکس شد، مریضمون بیشتر شد، از حرم آمدیم اتفاقا تصادف کردیم، این چه حرمی بود، این چه چیزی بود. این یه مدل آدم. یه مدل دیگه آدم اینه که میگه خب دیگه خدا نداد دیگه چیکار کنیم، نکنه اصلا دعا اونی که گفتن نیست، شک میکنه تو همه چی. اما اون اصل مطلب اینه که اگر کسی درک کرد که مشیت خدا قاهره، مشیت خدا هم بر اساس رحمتش جریان پیدا میکنه و بر اساس مصلحت بندگانه، وقتی که و خداوند فقط این مصلحت را تا غایتش میداند، اون وقت این فرد چه کار میکنه؟ وقتی که دعا کرد مستجاب نشد، به عکسش شد، اون وقت جای استغفار داره که چرا من یه چیزی خواستم که مطابق مصلحت نبود، مطابق حق نبود، مطابق مشیت حق تعالی نبود. و بعد شکر داره که خدا را شکر که خداوند که بی اجابت نیست، دعا با اجابت قرینه، که خدا بهترش را به من داد، بهترش را به من میده. خدا را شکر که آنچه آسیب رسان بود، بلایی که با این خواسته میخواست به من برسه، چون وقتی مصلحت نیست یعنی بلاست، از من دور شد. دو تا مثالم عرض کردم، یکی جن حضرت سلیمان که وقتی که اون بچهش مرد بفهمد سلیمان استغفار کرد، دعا کرد که بچه داشته باشه، بچه بهش ندادن، بعد استغفار کرد. ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حال بند اینا رو باید بنده و شما، اینا رو تو قرآن خدا برای من و شما نقل کرده که نمیخواد داستان پر کنه که تو قرآنش. میگه ببین بنده یعنی این. یا حضرت نوح وقتی که دعا میکنه که بچهش نجات پیدا کنه، به دلش بیفته که برگرده راه خطا رو طی نکنه، بعد خداوند توبیخش میکنه که چرا این دعا رو کردی؟ چرا از من اینو خواستی؟ انی اعیزو کن تکون من الجاهلین، فلا تسأل لما لیس لك به علم، چیزی که نمیدونی دیگه از من نپرسی. انی اعیزو کن تکون من الجاهلین. بعد حضرت نوح استغفار میکنه از این دعاش، قال رب اغفر لی لدجی، انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، ول لم تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، خدای ببخشید که اینو خواستم، و اگر نبخشی من تباه شدم با این خواستم. اینی که وقتی مجاز باشند البته بعد درخواست میکنه، اون درخواستی هم که وقتی حق باشه، مطابق حق باشه، دیگه اون خواسته اصلا بینش و اون معنا هیچ فاصله ای نیست. به خاطر این معنا همه اینا از کجا ناشی میشه؟ از یک کلمه، خداشناسی درست. قرآن میفهمد تمام بدبختی ها مال همینه، و ما قدر الله حق قدره، اونطور که حق شناخت خدا بود خداوند را نشناختن. یه بار دیروزم مثل که دیشب همینجا عرض کردم، بلاها رو اینجوری تصور کردیم که خداوند بلا میده آدم بیچاره میشه، حالا بعدن در ازاش چیکار میکنه؟ به صابران یک روز قیامتی چی میده؟ مثلا اجر میده. باید استغفار کنیم از این تلقیمون. مثالشو گفتم دیگه، یه نفر آدم رو بزنه و تو سرش بزنه و دست و پاشو بشکنه، بعدن 500,000 تومان پول بهش بده، میگه آدم مریض پستی، تو اذیت میکنی که بعدا میخوای یه خوبی بکنی. یه آدم اگه این کارو بکنه میگه آدم پستی. دیدمون به خدا خیلی غلط. این در زیارت امین الله همون اولش میگیم اللهم فاجعل نفسی، بعد از اینکه از امام ذکر میکنیم، فجعل نفسی مطمئنتن، اطمینان پیدا کنم که قدر و اندازه گیری تو و تقدیری که میکنی کاملا درسته. وقتی فهمیدم کاملا درسته دیگه استراب نداره، اطمینان قطعی داره. درست فرموده؟ و بعد قدر خدا کجاست؟ تو آسمان نیست، ریز و درست حوادثی که برای شما پیش میاد به قدر خداست. این تو دعاهای دیگه هم داریم دیگه، این دعای معروفیه که برای من یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و حبلی یقینا. به نظرم اینطوری داشت، به نظرم تو دعای افتتاحتش دعای ماه مبارک، به من یقینی عطا کن تا چی؟ حتی اعلم، تا مطمئن باشم، یقین پیدا کنم، علم پیدا کنم که انه لن یصیبنی، هیچ چیز به من نمیرسه مگر این که چی؟ تو برای من نوشتی. بعد ادامهش میفهمم به نظر ادامه همینه، و رزنی من العیش، رزنی با سادزاد، منو راضی کن، من العیش به ما قسم تلی. به نظرم ما معمولا معادلات این عالم را فقط همین سویی میبینیم، فلانی آمد فلان کار رو کرد پول ما رو خورد رفت تمام، به فلانی خوبی کردیم اون در جواب اینجوری کرد، فلانجا صدقه دادیم بعدش هم افتادیم پاموشیک است، و همه چیزهای دیگه که میبینیم. فقط کدوم ازش میبینیم؟ این طرف. دلیگه ما این طرف که جدا از تقدیر خدا نیست، جدا از ملکوت نیست. اون اینجوری کرد، اینجوری شد، من مجبور شدم این کار کردم. معادلات خاکی، مادی، ظاهری. اما فرد بصیر خاک را از افلاک و دنیا را از آخرت و خلق را از خالق و رب را از مربوب جدا نمی بینه که قیچی نه. نشده که عالم برای خودش بره، خدا هم برای خودش دو آسمون ها یه قل دو قل معاذالله بازی کنه. اینجوری تصورمون از خدا، خدای بیکاره نشسته اون و برای خودش پرتش کردیم یه گوشه، اصلا خدا نیست اصلا. این عالم هم داره طبق معادلات حرکت میکنه برای خودش. همون حرف یهودی ها که گفتن ید الله مغلوله، ساعت ساز بیکار، اینجوریه دیگه. مؤمن خاک رو از ملأ اعلا اصلا جدا نمیبینه به هیچ عنوان. اگه جدا دید اصلا مؤمن نیست، مادیه. مادیه که در ذهنش متصل، یعنی پیغمبری رو قبول کرد. شرک یه چیز عجیب غریب نیست، همین دست خدا کوتاه، عالم داره کار خودش رو میکنه. حال انبیا عرض کردن دیگه اینطوریه، دعا میکنه، برعکس میشه استغفار میکنه. اگر هر کس تو دعاهایی که خواسته های جدی داره، خواسته های جدی، آخه گاهی وقتا خواسته ما جدی نیست، اجابت هم نشه ککمون نمیگزه دیگه. مثلا خواستیم یک کاری بشه که خودمونم برامون اهمیتی نداشت، اما یه وقتی آدم بیماری مزمنی داره، بچهش سرطان گرفته، چه بچه خواسته جدی داره، خواسته که با تمام وجود میخواد، بعد بره برعکس بشه. اگر حالش این بود که با تمام وجود مثل یک گناه کبیره‌ای که مرتکب شده استغفار کرد بعد از اجابت نشدن دعاش، و بعد از ته اعماق وجودش گفت الحمدلله و استغفرالله، اون شد مؤمن. درجات ایمان رفقا اینجوری نیستش که همینجور مفت به افراد بدن، خدا خودش باید بسنجه. اینا این آیات برای محک بنده و شماست. البته اینا که میگم ناامیدم نشینا، میدونید خدا حساب کتابش با ما فرق داره. ما مثلا فرض کنیم تو یک جای دانش آموزیم، دانشجویم، طلبه ایم، درس میخونیم، امتحان ازمون میگیرن، اگر 12 بشیم چی میشیم؟ قبول شد. 18 بشیم هم قبول شد، 20 هم بشیم هم قبول شد، با معدل 14 هم همینطور بیاییم بالا مدرکه رو گرفتیم، با معدل 20 هم بیاییم، فرقی نمی کنه دیگه. الان که شما فارغ التحصیل شدین، لیسانس گرفتین، میپرسن از صنعتی شریف بوده یا مثلا از فلان دانشگاه مثلا که کم اعتبار بوده کجا بوده، میپرسن معدلتون چند بوده، تمام شد. درسته؟ از اون طرف اگر 11.5 بشیم و اون استاد نیم نمره رو نده افتادیم، یا اگر نمره قبولی 10.975 بشیم افتادیم، اگر 2 هم بشیم، 1 هم بشیم، نیم هم بشیم، 0 هم بشیم، بازم افتادیم. درسته؟ دیگه فرق داره، تفاوتی از بین کسی که نیم گرفته با کسی که 11.75 گرفته نیست. افتاد. این کار ماست، کارهای ناقص ما اینجوریه. درست شو؟ ولی خدا اینجوری نیست. اینطور نیستش بین کسی که 11 گرفته با بین کسی که مثلا 9 گرفته با کسی که صفر گرفته یکسان باشه، اصلا عدالت نیست. منطقه ما نمیتونیم عدالت رو آنچنان که هست پیاده کنیم. تو درگاه خداوند اگر کسی 1/10 گرفته باشه از 20 با کسی که صفر گرفته فرق، یه اپسیلون داشته باشه، هیچ چیز گم نمیشه. آیا شما یاد داریم دیگه؟ فمن یعمل مثقال ذره، یعنی مطمئنن کسی که 11 گرفته و کسی که 9 گرفته تفاوت داره. بنابراین اگر بنده و شما یه سر سوزن یه چیزی هم داشته باشیم، خداوند تازه اگر فقط عادل باشه اون سر سوزن گم نمیشه. علاوه بر این که ما با خدای عادل مواجه نیستیم، با خدای محسن مواجه، اون که احسان میکنه. تازه اگر عدلش باشه، عدلش خیلی عالیه، خیلی بهتر از ما هست. بنابراین اینایی که عرض میشه اینا مراتب اعلای ایمان. آدم باید مواظب باشه که چنده خدا پر. خلاصه اینطور نیست اگه دوتا کاری کرد ته کارا باشه. مراتب فوقانی خیلی زیاده، اما اونطور هم نباید باشه که این مراتب فوقانی که ما واقعا هم ازش فاصله داریم. درست همونه؟ امروز یه جا گفتگو بود، از این بچه ها میپرسیدم، گفتم شما چیا میخواین؟ اگه امام زمان علیه السلام همین الان بیاد اینجا بگی یه خواسته داشته باشین، من اجابت میکنم. چی میخواین؟ هر کسی یه چیزی گفت. نمیدونم، هر کسی اخلاص، نمیدونم عاقبت به خیری، سعادت دارین، رسیدن به خدا. بعد اونجا بنده عرض کردم که اینا چقدرش واقعا طلب حقیقیه، چقدر از این دعاهای ما طلب حقیقیه. ببینید شاخص طلب حقیقی چیه؟ طلب حقیقی اونیه که هیچ وقت فراموش نمی کند به هیچ عنوان. شب با اون می خوابه، صبح با اون بیدار میشه، در طول روز ولش نمی کنه اصلا. به شما بچه تون رو گم کرده باشی فکرش ولتون میکنه؟ اون میشه طلب حقیقی. درست هم دیم؟ حالا ما اخلاص طلب حقیقی مونه واقعا؟ طلب حقیقی اگر باشه محال خدا من نده، محال، چون میشه بخل. همین که اینا رو بهمون ندادن این طلب حقیقی نبود هیچ کدومش. طلب حقیقی آدم رها نمی کنه، تمام ذهنش منعطفه با اون. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. این طلب حقیقی. تجارت یعنی اصل کار و کاسبی، بیع یعنی چی؟ اون لحظه داد و ستد. مثلا شما مغازه دارین، شرکت دارین، هرچی. گاهی وقتا آدم تو خونه هست همش به فکر شرکتش و گسترشش و مغازش و پول در آوردن و با اون عقد بستن و با اون تجارت کردن. این میشه اصل تجارت. فقط تجارت که اونا رو مانع نمی کند که بمانند، بیع هم مانعشون نمیشه. همون لحظه که دارن قرارداد 1 میلیاردی مثلا می نویسن، داره جنس میده و پول میگیره. این یعنی دنبال خدا. بعضی از اهل معرفت اینا گفتنش، ما یه رفیقی داشتیم میگفتش که این قوم خویشه ما فکر میکنم ما با اون هستیم، ولی من هیچ از توجه به خدا تنزل نکردم. حتی وقتی من به خانومم میگم مثلا بهش خیلی دوست دارم، میگفت باطن خودم با خدای خودم. اتفاقا دوستی واقعی هم همین. اصلا اون کسی که میگه دوستت دارم و از خدا منعزل میشه، اون ابتدای دشمنیه. این دشمنی ها ظهور میکنه. الاخلاء و یومئذن بعضهم لبعض عدو، دوستی هایی که باطن نجاستش روز قیامت آشکار میشه. بعد این بچه‌ها خوبی هم بودن، گفتن پس ما هیچ طلب حقیقی که نداریم تو مسائل معنوی. گفتن خب نه، معلومه که نداریم، داشتیم رسیده بودیم دیگه، به میزانی که داشته باشه آدم میرسه. بعد پس ناامید میشیم، همین حرف رو زدن. گفتن خداوند اگر بخواد با عدلش هم برخورد کنه، شما اگر این طلب حقیقی 100% باشه، من و شما 2% داریم، 1%، به اندازه همون 1% خدا چی میکنه؟ اینو بارور میکنه انشاءالله. اگر آدم بالاخره جهتگیریش حد درقل درست باشه ها، اگر جهتگیریش درست، اگر جهتگیری غلط باشه که اون نمیرسه. تازه اگر عدل باشه، که فوق عدل خداوند احسان داره، یه مقدار شما حرکت کنید این چی میشه؟ یه مقدار، یه 24 ساعت. از همین الان هممون سعی کنید 24 ساعت خودمون رو خالص کن. بعد این حالتون چیه؟ اون وقت وقتی که کسی این عرض کردم، یه بار دیگه هم باز تکرار کنم، حرف ها مثل بذره، اگر حرف حق مطلق باشد از دهان حق مطلق، یعنی از زبان پیامبر، بنده و شما حرف شدیم. این بذره، تا در دل خودمون نکاریم، حرف پیغمبرم چی میشه؟ غیر مؤثر خواهد بود. باید دست به عمل بزنیم. خلاصه این که اگر یه فرد مؤمن درست ببینه خاک را از ملأ اعلا و مربوبون را، همه حوادث، هممون مربوبیم دیگه، از رب جدامون از ال نبینه، نتیجه چی میشه؟ میشه معادلات حقیقی، عالم رو حقیقتا درست میبینه، درست میبینه ها. بعد به خدا میگه تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، خواستی چنین بکنی، تو با من این کارا رو کردی. که چی؟ از این کارا خواستی که من این کار را بکنم، خواستی من چنین و چنان بکنم، چنین و چنان بشوم، چنین و چنان ببینم. همه حوادثی ریز و درشت که برای بنده و شما اتفاق نمیفته، با رقم الهی رقم خورده، با قلم خداوند رقم خورده، که به دست و زبان دیگران جاری میشه. یعنی شما فرض کنید که توی نقطه مرکزی هستین، اطرافتون خداوند پیام میده از دست و زبان دیگران تا به شما برسه. حالا یا اونایی که در اطراف ما هستن ولی خدا هستن، که چی میشه؟ خداگاه این پیام رو به ما میرسونه. یه ولی خدا یه چیزی به آدم میگه، یه کاری به آدم میکنه. یا نه، اونای دیگه انسان کاملی نیستن، کمان که روزمره باشون مرتبطیم، ناخودآگاه این کار رو میکنن. ولی آنچه اونا انجام میدن در حقیقت بهترین امر برای تربیت بنده و شما. یه بار یادم نیست، بر خود بنده بود یا کس دیگه، که تو حرم همچون زیارت میشد و اینها، یکی آمد پرسید که از این مثلا حاج آقا، از این حضرت وقتی که زیارت آمدیم باید چی بخوایم؟ درد هم بود. این فرد که سوال کرد ما چی کار میکنیم در مقابلش، مثلا حالا وسط زیارت اونم باشه، حالا وقت گیر آورده، مثلا چه خلوص بی محلی نمیبینه من مشغولم، خصوصا که آدم فکر کنه داره گریه هم میکنه سیمش بسته، آمد حالمون رو گرفت، حالمون رو به هم زد. این چی بود؟ این کلن آدم بی توجه. بدتر هم میشه با تذکرها وضعی بدتر میشن. یک کسی هم ممکنه تأمل جدی بکنه، تأمل جدی که این کی بود؟ اگه گفت این کی بود؟ اینی که آمد سوال کرد، این رسول خدا بود، پیام آور خدا بود، برای من یه پیام داشت که تو چقدر حرم آمدی، واقعا چیا خواستی، خواسته واقعی چی بود؟ برو تو خودت. اون سوال کرد برای خودش، شما درس خودتو بگیر از سوالو. پیام حوادث رو باید داد بشنن، چون حوادث کور اتفاق نمیفته، تمام حوادث آگاهانه داره برای بنده و شما اتفاق میفته. اینا چیزایی که مهمه ها، اگه تا حالا نشنیده بودین باید حالا منشأ عمل بشه، چون با این حرفایی که بنده عرض میکنم شما هم بیچاره میشین، باید دقت کرد، چون حجت اگه تمام بشه آدم سخت میشه کارش، باید عمل کنه، باید اینطوری نگاه کنه. حتی حوادثی که مستقیم مربوط به شما نیست ولی به گوش شما رسید، به سمع شما، به چشم شما، در اطراف شما اتفاق افتاد، وقتی که یه حادثه‌ای در اطراف ما اتفاق میفته ما باید بریم تو نفس خودمون ببینیم اون عیب را ما هم داریم یا نداریم، اون مشکل ما داریم یا نداریم. همینطور اتفاقی که افتاد، یه تصادفی که یک کسی تصادف کرد ما دیدیم، خدا خواست که ما ببینیم. خدا یک تیر و دو نشون نیست، یک تیر و بی نهایت نشانه کاراش، گرچه اون داره با اختیار خودش عمل میکنه ولی اونی که به اختیار خودش داره کار بد میکنه، چه نسبت به من چه نسبت به دیگری که من در جریان قرار گرفتم، یه درسی برای من داره. همیشه خودتون رو اینجوری ببینید، در نقطه مرکزی توجه خدا هستین و خدا داره تمام حوادث رو براتون چیکار میکنه؟ رقم میزنه تمام اتفاقاتی که میفته. این اتفاقاتی که میفته برای اینکه آدم تو نفسش فرو بره ببینه یه مسئله مشابه اگر داره با اون فرد مسئلهش رو حل کنه، اگه تو نفسش یه نوعاً هم اینطوریه ها، اینی که به چشم ما خدا میاره میخواد به ما نشون بده که توی همچین مسئلهی داری ها، حالا اون مسئله درونی به صورتهای مختلف ممکنه بروز کنه، مثلا یه نفر حسد داره به صورت مثلا قیافه گرفتن برای دیگران بروز میکنه، یه نفر با بدگویی بروز میکنه، یه نفر با چی بروز میکنه، بروزاش مهم نیست، وقتی که میبینه میگه برو در درونت، من بهت نشون دادم دیگه، پس چی میخوای؟ مگه من این حادثه رو به چشم شما نیاوردم که فلانی آدم بخیلی بود اینجوری شد؟ اولا که عقل دادم و محاسبه خواستم که محاسبه کنی خودتو، بعدم حالا تو محاسبه نکردی، هزاران عامل کمکی برات فرستادم، یکیش هم حوادث. یه وقتی یکی از رفقای ما نقل میکرد، میگفت یکی کسی داشت اذان میگفت یه جایی، به شدن نمیر المومن که رسید شروع کرد به یک سری القاب گفتن، به شدن علیان امیر المومنین، نمیدم قاب و دغر المحجلین، یعصوب الدین، چی چی حجت الله. بعد این رفیق ما میگفتش که استاد میگفت آقا نه آقا جان چرا اینجوری میگی؟ بگو اشهد ان علیا مثلا ولی الله، امیر المؤمنین و ولی الله. همین تذکر. ایشون میگفتش که من یک هفته تب کردم تو خونه از شنیده این حرف. این یعنی کسی که پیام حوادث میگیره و براش مهمه حرکت. حالا چرا این تب کردین رو به من داستان داره. بعد ایشون میگفتش که من یه بار چند ماه بعد یا چند وقت بعد یادآوری کردم به همون مؤذن، گفتم یادتی وقت اذان میگفتی مثلا استاد اینجوری بهت گفتن؟ گفت نه یادم نیست. خودش اذان میگفته، به خودش گفتن یادش نیست. چون به اندازه ظرفمون ما میگیریم حرفا رو، نه بیشتر. اون ظرفشو نداشت بگیره که اون استاد چی میخواسته القا کنه، ولی یکی دیگه تو اون مجلس بوده که ظرفشو داشته، اون گفته دیگه. خلاصه تا اون که داره بگیره تو همین حرفایی که الان گفته میشه، هر کسی یه حالی ایجاد میشه در درونش به اندازه ظرفش. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، آب نازل میشه اما هر کس به اندازه ظرفش پر میشه. ممکن نداره ظرف، خب نمیگی اصلا نمیگیره، یه چیزای ذهنی میگیره. مثل همین چیزی که عرض کردم، مثل این به صلوات خواهد بفرمید. مثل طلبهای غیر حقیقی که ما داریم، این طلبهای غیر حقیقی از کجا آمده؟ و گفتی از کجا آمده؟ شنیدیم تو کتابا، خوندیم پای منبع از یکیه که مثلا اخلاص خیلی چیز ارزشمندیه. گفتیم خب پس اینو بخوایم. دلی که آدم که چیزی که نمیشناسه که نمیخواد که. شناخت واقعی هم اون چیزی که تو قلب درک میشه. اون مقدار که تو ذهن میخوایم 1% کاره، 2%. خدا هم انشالله همونو چگاه میکنه، با لطف و رحمتش انشالله گسترش بده که در قلبمون وارد بشه. خیلی خوب، اینا همه حساب و کتاب داره دیگه. خلاصه پس اون دعا، اگر گفتیم کسی دعا کرد حق دعای اجابت نشده، اینه که انسان استغفار و شکر کنه. این به این معنی است که دعا نکنه، چون همه چیز داره انجام میشه، نباید دعا بکنه اتفاقا، که دیگه توضیحش گذشت. بسیار، این بس تمام. البته این خیلی بس داره، هرچی هم از این مطالب گفته بشه کمه، چون اینقدر تو ذهن ما غلط جا افتاده که هم باید کمن هی تکرار با تکرار هم تازه درست نمیشه. ما یه درسی میگفتیم، بعد من میفهمیدم که متوجه نمیشن افراد، البته آدم های مستعدی هم بودن، طلب های فاضلی بودن، ولی چون مطلب ثقل داشت و متوجه میشدم که اینا درک نکردن، بعد یه تکرار میکردن. یه بار چند تاشون گفت آه ما فهمیدیم، من تکرار نکن. بعد ازشون امتحان گرفتم، وقتی که امتحان گرفتم هیچ کدومشون نمره 10 نیاوردن. چون توهم میکنه که فهمید، دقت فهمیدین؟ اینا هر چه کار نشه جا داره، چون یک عمر غلط جا انداختیم تو ذهنمون. اون با من این کارو کرد، خدا لعنتش کنه. اون یکی اینجوری کرد، این قلب و ذهن به راحتی برنمیگرده از اون چیزی که یک عمر باهاش شکل گرفته. چیز ساده ای نیستش که همینطور راحت برگرده. بفهمید؟ اونتا خود آدم فکر میکنه نه که کلمه رو میشنوه و کلمه برش مفهوم داره، فکر میکنه فهمید تمام شد رفت، در که با فهم خیلی وقتا فاصله داریم. آدم باید تأمل بیشتری بکنه. قلدم این که این موارد خیلی باید گفته بشه، هی باید شما هم تأمل کنین حکمت نظام احسن، رحمت خدا، رحمت خدا، اینا هی باید رحمت و رحمت بی نهایت آدم برای خودش هی جا بندازه، روش تأمل قلبی بکنه، نه صرف تأمل ذهنی که فقط نمی کنه تأمل ذهنی، که خداوند پشت تمام حوادث و تقدیرات داره چی کار میکنه؟ داره برای او از باب رحمت و رأفت داره میچینه حوادث رو، رهاش نکرده، گریز از مرکز نیست، همش بد میشه خوش. هر کی تمام زندگی شد خوش، فهم کرده نظام احسن رو. در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. هر کسی تو بلاهای سنگین ورشکست بکنه چه بشه، بیچاره بشه، زنش طلاق بگیره، بعد بگه از ته قلب بگه الحمدلله این نظام احسن رو فهمیده. همینطور نیست بگیم آه ما فهمیدیم دیگه تکرار نکن. اون وقت کسی که این نظام احسن رو بفهم، فقط فهم این نیست ها، حوادث دیگه دیگران نمیفهمن میفهمن. اصلا نشانه فهم اینه که فهم با خودش فهمای بعدی میاره. ببینید الان شما چقدر چشم انداز دارین نسبت به این خیابون، تا مثلا 20 متر 50 متر بر سر دیگه، نه؟ اگر فهمتون از این بالاتر بره، یعنی ببین بالای پشت بوم وایسین چی میبینه آدم؟ 200 متر بر سر می. اصلا علامت فهم اینه که اون دیدش که الان داشت بیشتر میشه. اون وقت نه تنها مال حوادث رو بیشتر میفهمه، این میفهمه که جنایات چی شد که این جنایت انجام شد، چی شد اون سونامی آمد، چی شد اونجا مثلا این اتفاق افتاد. اگر لازم باشه بیان میکنه، لازم هم نباشه بیان میکنه، بیانش لازم نیستش. به میزان فهم حوادث دیگر هم بر آدم باز میشه. خیلی این باز تکمیله هایی داره که زیادم هست تکمیله هاش دیگه. بعد خدا فهم بده انشان. تو بحث دین یک و دین شناسی یه سری دکاتی رو بعد بگیم که وقت اونم تمامه. کلمه دین گرچه در تفاسیر به معنای جزا ذکر کردن، جزا به من دین به معنای جزا نیست، دین به معنای قاعده و قانونه. یک، دو تا معنا داره. دو، به معنای انقیاد، گردن سپاری، مقهور بودن، ذلت، اطاعت، ایناست. یوم الدین یعنی روز انقیاد تام در مقابل خداوند، چون خداوند با عظمتش ظهور کرده، اون وقت همه خاشن، خازن، منقادن، سرسپردن، گردن سپارن. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، همه صداها پست و خاشع شده در مقابل خداوند، عظمت تجلی کرده، شما چیزی نمی پچ پچ فقط به گوش میرسه، اونم یا صداهای نفس ها. اینقدر عظمت تجلی کرده انبیا نمیتونن دم بزنن. لازمه این امر، لازمه این قهر و غلبه و عظمت و اون تجلیات عظیمه الهی اینه که در اون روز حالا جزا و پاداش اینها هم هست، ولی خود دین به معنای جزا نیست. قبلا هم گفتیم لا یدینون دین الحق، لا یدینون یعنی انقیاد ندارند در مقابل دین الحق، یعنی در مقابل قانون حق. فقط کسایی که اینطوری هم باشون بجنگید. پس در دین دو تا نکته هست، یکی انقیاد و گردن سپاری، یکی هم قاعده و قانون. اگر این دو تا رو با هم جمع کنیم، کی قاعده و قانونی حتما باید لازم الاجرا باشه، حتما در مقابلش مقهورن، در حالی که همه عقل دارن دیگه؟ نه، وقتی که اون قاعده و قانون عقلها رو مقهور کنه. بنابراین دین میشه قاعده و قانونی که از ناحیه علم برتر، قدرت برتر، احاطه برتر آمده باشه، وگرنه معنا نداره عقل در مقابلش مقهور بشه. خب دین به معنای اصطلاحی هم تعریف‌های مختلفی داره که آوردم، ولی باشه برای فردا. تعریف‌های جامعه شناسی، تعریف‌های روانشناسانه، تعریف‌های کارکردگرایانه که همه ازش کردن، و این تعریف‌ها نقص‌هایی داره. نقص اولش اینه که این تعریف‌ها ناظر به جامعیت نیست، هر کسی از یک گوشه برداشته دین رو تعریف کرده، با نگاه جامعه شناسی تعریف جامعه شناسانه کرده، تعریف خود دین نیست. بعدا این تعریف ها اصلا ناظر به کارکرد دینه یا ناظر به حاشیه دینه که دین در جوامع چجوریه. حالا بعدا که تعریف ها رو خوندیم بررسی میکنیم با هم. آنچه به زعم ما بود تعریف دین اینه که علم نازل شده خداوند برای زندگی بشر به جهت وصول و رجوع به حق تعالی به همراه زندگی سعادت، به همراه سعادت دنیایی. یعنی دین به این معنا نیستش که فقط برای آخرت باشه، و اون تلقی که امروز از دین هست همینه که دین فقط برای آخرته. اما در تعریف هایی که از دین شده، این تعریف ها تو تاریخ ادیان، تو جامعه شناسی دین اینا هست، یک معنای مبهم کلی از دین وجود داره، و اون هر مکتبی که به نوعی بحث از امور ماورایی بکنه میگن دین. بحث ایمان به عناصر غیبی و ماورایی داشته باشه، عناصری برتر، گرچه اون عنصر قدسی یک جن باشه، یک روح باشه، یک خرافه باشه. خب با این تعریف رائج و مصطلح از دین آمدن دینها رو تقسیم بندی هم کردن، گفتن سه مرحله در دینها وجود داره، یعنی در تاریخ ادیان سه مرحله وجود داشت. اولش میگن ادیان ابتدایی. ادیان ابتدایی مثل آنمیزم، مثل فیتیشیزم، مثل توتمیزم، قائل به همزاد بودن، روح پرستی، اینجور چیزا، جن پرستی، این دسته اول از ادیان. بعد میگن دسته دوم از ادیان، ادیان جهان باستانه، که تقسیم بندیش میگن بر اساس قسمت‌های مختلف جغرافیایی. مثلا میگن ادیان هند، ادیان چینی ژاپنی و ادیان مصری، چون تمدن ها اینجا ها بوده، یعنی این ادیان مثلا ادیان هندی آیین ودا، ودا قدیمی ترین آیین هنده، این هر کدومش توضیح داره کار نداریم. بودیزم، آیین بودا، تانترا، بعد از به خدمت شما آیین گین یا جین و هندویزم، این پنجتا ادیان هندیه. ادیان چینی بحث کنفوسیوس هست و تاو، کنفوسیانیزم و تاویزم. در ژاپن بحث شینتویزم مطرحه و همینطور دیگه جاهای مختلف. یعنی اینا ادیان متوسطه یا ادیان باستانی یا ادیان شرکن، چون اینا نوعا قائل به خدای واحد نیستن. و بعد ادیان پیشرفته یا ادیان توحیدی که زرتشتی و یهودی و مسیحی و مسلمان باشه. این تقسیم بندیه که با اون تعریف از ادیان شده. یعنی کسایی که مثلا مهره پرستم هستن، مثلا مهره‌هایی رو تو قبائل مثلا میپرستن، اونا یک دین محسوب شده و تو این فضا آمد. گرچه دین در کلمه، واژه دین در قرآن به معنای عام به کار رفته، لکم دینکم ولی دین، اما در این دین به معنای عام در قرآن به معنای روشه، روش لازم الاجرا، روشی که دارن اجرا میکنن، قانون حتمی الاجرا. اما در قرآن وقتی که با الف و لام به کار میره، یعنی الدین به کار میره، اینجا نوعا متعین است در اسلام. یعنی فقط دین حقیقی، اون میشه دین غیر حقیقی. یعنی کلمش چون بارشو داره دیگه، مثل ایمان، ما ایمان به مثلا جن هم داریم دیگه، مؤمنین به ادیان غلط. ایمان یعنی اعتقاد به هر چی میخواد تعلق بگیره، اما ایمان حقیقی داریم و ایمان غیر حقیقی دیگه. اون واژه چون کلمه دین اقتضای این رو داره که بارش عام باشه، در قرآن برای مشرکین هم فرمود لکم دینکم. اما دین حقیقی یک دین حق است، تعریفش هم همونیه که عرض کردم. اگر بخواد اون تعریف عام بشه، تعریفش به جای خدا که اگه اونجا گفتم و معاد که اونجا گفتم رجوع به خدا، به جای خداش بذاریم یک قدرت برتر، به جای معادش هم بذاریم سعادت. چون هر دینی آمده گفته من میخوام سعادت تعریف کنم، ولی خود کلمه دین هم ما رو به اینجا میرسونه که اگر میخواد عقلی را مقهور کنه، حتما باید اون قاهر بر عقل باشه، باید قدرت قاهر، علم برتر باشه، علم حق تعالی باشه، چون عقل در مقابل فوق عقل فقط قاهر میشه و این فوق عقل فقط این میتونه علم مطلق باشه، علم نامتناهی باشه. پس یه مقداری ممکنه چیز باشه، سقل داشته باشه دیگه، از شما عذرخواهی میکنم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و